أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب ما نسبت به مرور زمان دو عرض داشتیم که هر دو خلاف معروف بود. یکی این بود که مستفاد از روایت عبدالرحمن اینه که تأخیر در مطالبه نسبت به زمانی که متعارف ذوالحق مطالبه حقش رو در اون زمان میکنه، تأخیر به گونه ای که مطالبه بعد از اون خلاف متعارف باشه، این موجب میشه که قضیه طرح دعوا مسموع نباشه و آثار دعوای صحیح از قبیل استحقاق یمین و نکول و دیگر آثار برش مترتب نشه. این یک. و دوم این که اگر تا این مقدارم نگیم که طرف حق طرح دعوا ندارد، بعد از مرور مدت لااقل اینه که میزان باب قضائش منقلب میشه و این گونه نیست که شخصی که اگر مطالبه سابقی داشت قول او مسموع بود بلا بینتن و همین که میگفت من طلب دارم، قول او بود مگر طرف مقابل اقامه بینه بکنه، بعد از طول مدت دیگه قول او اینگونه نیست بلا بینتن مسموع باشه. اگر آمد طرح دعوا کرد، دعوای او مشروط به اثبات به بینه ثابت میشه و الا قول خصم اوست. هر دو مطلب خلاف معروف در کلمات به حساب میاد، ولیکن گفتیم بحث اجماع تعبدی رو در هیچ شک از دو احساس نمی کنیم، یعنی هم این که سماع دعوا مشروط به مرور زمان نباشه، اینو فقها علل قاعده گفتند، نه از باب این که نص دال بر اونو ازش اعراض کرده باشن، و هم اون که میزان در بینه و یمین بر اساس اصل مدعی تشخیص داده میشه رو اونم طبق این قضیه بزرگان مطرح کردند و ثبوتش در مثل مرور زمان رو که انه علل قاعده مطرح کردند. اگر نصی بر خلاف این قاعده اقتضا بکنه که ملاک، در حقیقت در مدعی مخالف اصل، اینجا مخالف ظاهر و عادی و متعارفه. این گونه نیست که اون نص معرض و عنه محسوب بشه بعد از آنی که دلالت این روایتی رو که ما متعرض شدیم این گونه نبود که از قبیل روایت نص در این قضیه باشه. ما از باب یک ظهور مبنی بر الغاء خصوصیت و دقتی این ادعا رو کردیم، ولذا دیدید که این روایت در هیچ یک از کلمات اصلا مطرح نبود. اون چه مطرح بود؟ روایت یونس بود. روایت یونس هم مشکل خاص خودش داشت، هم ارسال داشت هم در مورد خاص ممکن بود تفسیر شده باشه، اما این روایتی رو که ما گفتیم خلاصه در کلمات معنون نبود تا عنوان شذوذ و اعراض نسبت به اون فرض بشه.
در باب طلاق هم بالاخره آقای مطرح کردن و عمل نکردن.
در باب طلاقم عرض کردم این گذشت، در باب طلاقم که مطرح کردن عمل نکردن از بابی که معارضه دیدن، همان طوری که قبل گذشت، اینها بین روایت دال بر این که مهر بعد از دخول یسیر و دینن که در چند تا روایت آمده بود و مفتابه اصحابه، و بین این که لیس لها ان تطالب، معارضه دیده بودند. چون معارضه دیده بودند آمدن و به این کیفیت یا به راز یا به برخی از وجوه جمع خواستن بکنن که گذشت، در حالی که ما هیچ معارضه‌ای بین این دو طائفه ندیدیم، گفتیم هر کدومش در یک مجال و در یک حیثی مسوق برای یک حیثی است که اون دیگری بهش هیچ متعرض نیست و بین دو حیثیت هم تنافی نیست، یکی ناظر به حیثیت ثبوتی است و اینکه طول مدت موجب سقوط حق واقعی نمی شود، دیگری ناظر به اثباتی است و اینکه طول مدت مانع از استحقاق مطالبه قضایی می شود، و لیس بین الامرین ای تنافی. این تا اینجا اون چه گذشت. بعید نیست استدلال بر این مطلب علاوه بر اون چه گفته شد به دلیل دیگری ممکنه ما استدلال بکنیم، و اون بنای عقلا. و من احتمال میدم، مراجعه نکردم هنوز، اهل سنت بر اساس این ارتکاز معشی کرده باشن. بنای عقلا بر این است که بعد از طول مدت طرف رو مستحق اقامه دعوا نمیبینن. شما همین الان ببینید در مراجعات خودتون به اشخاص، اگر یک امانتی رو دست یک کسی دادید تعمیر کنه، گفته آقا یه هفته دیگه بیا تحویل بگیر، 10 سال بعد برید بگید کو، اون احتمال میده اینو اصلا بهتون تحویل داده دیگه، شما بگید نه تحویل ندادی، قبول داره که 10 سال پیش اینو بهش دادی، اما بعد از 10 سال حالا آمدید مطالبه میکنی، آیا اصلا جواب شما رو میده؟ میگه تو خودت قبول داری 10 سال پیش بوده، این 10 سال کجا بودی؟ اصلا هیچ اعتنایی به حرف شما نمیکنه. این ارتکاز به نظرم امر بعیدی نیست. و این ارتکاز بر اساس چیه؟ بر اساس همونی که قبل اشاره کردم، بعید نیست در ارتکاز عقلا اون چه تعبیر کردم قاعده تجاوز، و اون چه در کلمات برخی بزرگان بود قاعده حیلوله یا تعبیر دیگری، که انهو شی اگر از اون محل مقررش تجاوز بکنه دیگه، که انهو بعد از اون استحقاقی برای طرف به حسب اثبات دیده نمیشه. حالا از محل مقررش تجاوز بکنه به این که محل وقوع عمل رکعت اول بوده، شما رسیدید رکعت دوم، احتمال میدید انجام گرفته، دیگه اعتنا نمیشه. یعنی بر اساس اصل دیگه معش نمیشه، اصل عدم فعل در رکعت سابقه. یا اینکه وقت این نماز قبل از استطار قرص یا مغرب بوده، بعد از مغرب به احتمال عدم انجام اعتنا نمیشه. یا حتی بعید نیست در بنای عقلا محل متعارف ملاک باشه، اگر شارع آمده قاعده تجاوز رو در شرعیات گفته، از باب تطبیق اون قاعده بر شرعیاته. یعنی عقلا قاعده تجاوز و حیلوله رو که انهو دارن، شارع آمده در اون چه محل مقرر شرعی داره این قاعده رو تطبیق کرده، نه اینکه قاعده تجاوز از ابداعات شارعه. ولذا در روایات قاعده تجاوز کاملا ازش ارتکازی بودن قاعده مستفاده. اگر از محل مقرر تجاوز کرده، هو حین العمل اذکر منه حین یشک، که این حالا اگر نگیم در قاعده فراغ هو حین العمل اذکر من هو یشک، بعید نیست که اعم از قاعده فراغ هم باشه، هو حین العمل اذکر من هو حین یشک نسبت به اجزا اگر گفتیم اطلاق داشته باشه. و همینطور دیگر نصوصی که در قاعده تجاوز اون روایتی که میگه بله، به نظرم یه روایتی غیر از این روایت که هو حین العمل اذکر من هو حین یشک، اونم که انه اشاره به ارتکازی بودن قاعده. و به هر حال تجاوز از محل مقرر موجب که انه یک اماریتی ولو در حد اصل عملی بر این داره که دیگه استحقاقی برای اعاده، تکرار، مطالبه نباشه، بعید نیست این یک امر مرتکز اندل اغلا باشه. و مؤکد این که بنای اغلا در ما نحن فیه هست خود صحیحه عبدالرحمن ابن حجاجه، چون اون که در این روایت آمده بود از قبیل تعلیل ذکر شده بود که آیا بعد ما اقامت معه، حالا آمده مطالبه میکنه بعد ما اقامت معه حتی هلک. خب ظاهر این تعلیله و ما گفتیم اصل در تعلیل اینه که تعبدی نباشه، ظهور تعلیلات در عدم تعبدیته. و الا ما گفتیم اگر بخواد تعلیل بکنه به یک تعلیل تعبدی، نه اینکه معقول نیست، خلاف اصله، چون ظهور تعلیل اینه که در مقام استدلاله. اگر علت بخواد امر تعبدی باشه چیزی رو اثبات نمیکنه، بلکه تبعید مسافته. خب اگر براست با تعبد بخواد مطلب اثبات بشه، همون ابتداء حکم با تعبد اثبات میشه، چرا علت ذکر میشه؟ اصلا مفاد تعلیل اثبات برای تقریب به ذهن طرف و عدم استبعاد قانع کردن طرفه. خب اگر بناست تعلیل به یک امر تعبدی، خب این اثبات نمیکنه، تقریب نمیکنه برای طرف، تبعید مسافت هم هست. طرفو تازه یه چیزی هم اضافه میکنه، میگه خب ثم ماذا، تا حالا مشکلمون یک محدوده ای بود، حالا شما یک تعلیل اهم می ذکر کردی، خب اون خودش نیاز به اثبات داره. اونی که در روایت عبدالرحمن آمده بود این که حق مطالبه مهر بعد از موت زوج نداره، چرا که ترک مطالبه در مدتی حتی هلک علت عدم استحقاق مطالبه ذکر شده، این تعلیل باید تعلیل عرفی باشه. عرفیت تعلیلش به چیه؟ به اینه که قضیه مرور زمان یک امر مرتکزی باید باشه به این معنایی که گذشت، و الا لم یصح تعلیل حکم به او. و لذا این روایت از دو منظر میتونه دلیل بر مدعای ما باشه، از منظر این که اثبات و حکم رو میکنه بر اساس دلالت لفظیه، و از بر اساس دلالتش بر ثبوت ارتکاز نسبت به علتی که در روایت ذکر شده. پس هم دلالت لفظیه داره بر این که علت حکم مرور زمانه، و هم اقتضای تعلیل به امر عرفی بودن اقتضا میکنه که این علت مرتکزم هست. یعنی بعد از یه مدتی که دیگه و همین طور هم هست، یعنی مؤکد همین ارتکاز اغلاست که این گونه است. خب حالا مخصوصا حالا گیرم خود طرف نگه بداره، بچه هاش که دیگه معلوم نیست دست اون آمده باشه، 50 سال پیش این زمین رو خریده، رو این زمین 50 ساله داره کار میکنه، یه برگه پاره قدیمی هم داشته. خب حالا بعد از 50 سال میرسه به صورت ارث به بچه‌هاش. حالا بچه‌هاش کجا از کجا برن اون مدرک رو پیدا بکنن؟ حالا ثبت اسناد آمده و حالا نمیدونم رایانه و نمیدونم کجا آمده که خلاصه مال حاضر کتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. و الا قدیم که این نبوده دیگه، یه برگه ثبتی بوده، یه کاغذ. خب این کاغذ هم در طول مرور زمان از خود طرف ممکنه گم بشه تا چه برسه نسبت به وارثش. خب حالا بگید نه، وارث الان حق داره بیاد بگه که به اون طرف مقابل یا وارث طرف بیاد بگه خب قبلا این خونه که الان دست شماست، این زمین زراعی که الان دست شماست، این مال بابای ما بوده. خب اون میگه بابای ما 50 سال رو اونجا کار کرده. میگه بابای شما بی خود رو اینجا تصرف کرده، تصرفش ناحق بوده. 50 سال صاحب زمین زمینش غصب شده و مطالبه نکرده، بعد از 50 سال حالا وارثه اون کسی که رو زمین داشته کار میکرده 50 سال آمده طرف مؤاخذه قرار میگیره و اینکه خلاصه اون مورث اون طرف مقابل با ترک مطالبه حالا وارثش آمده مطالبه میکنه. به نظرم این در ارتکاز عقلا هم خیلی پذیرفته نیست. اگر این ارتکاز عقلا حتی در حد محتمل هم باشه، این از قبیله قرینه متصله به ادله دعاوی و جواز اقامه دعوا میتونه باشه و با این بیان از اطلاقات ادله دعوا هم دیگه نمیشه کمک گرفت. چون یه نکته ای رو مرحوم آقای صدر داره که نکتهشو به نظرم دیگران هم قبول دارن ولو تصریح بهش ندارن، و اون این که اگر ارتکاز محتمل هم باشه، این موجب میشه که دیگه اطلاق از قبیل محفوف به یک قرینه محتمله عامه. یه وقت قرینه قرینه از قبیل منفصل محسوب میشه، یه وقت اینه که قرینه از قبیل متصل، ارتکازات از قبیل قرینه متصل است. اگر در ارتکاز عقلا اینه که بعد از مدت طولانی حق مطالبه نمیبینند، با اطلاقات البینه علی المدعی والیمین علی المدعا علیه و امثال اون، ایاکم و اذا وقعت بینکم خصومتون فی دین او میراث، نمیتونید با اون اطلاقات بگید مخاصمه در این فرض جایزه، طرح مطالبه و ادعا جایزه. ولذا تا اینجا قضیه رو بر شما کشوندم که حتی ممکنه ما از این روایت هم مستغنی باشیم. با احتمال ارتکازم دیگه نتوانیم به اطلاقات ادله توسل کنیم. نه، بیانه از کردم، بیانه اصطلاحی به درد نمیخوره، چون اون بیانه اصطلاحی بیانه بر حدوثه، اون به درد این نمیخوره. اون بیانه اصطلاحی که در جاهای دیگه من این خونه رو دیروز اگر خریدم احتمال داره امروز فروخته باشم، اگر بناس بیانه بیارم برای اینکه دیروز خریدم برای ملکیت امروزم کافیه، بیانه لازم نیست شهادت بده امروز بر ملک من باقیه، بیانه شهادت بده دیروز خریدم بر ملک امروز من کافیه، چون حاکم استصحاب بقا میکنه. ولی اگر بیانه بیاد بگه که 50 سال پیش این آقا خریده، اما بعد از این طول این 50 سال الان دست یک کس دیگه است، 50 سال پیش این آقا خریده اما 49 سال این دسته یک آقای دیگه یه به عنوان مالک. خب حالا بیانه مادر مرده میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه این آقا 50 سال پیش مالک بود، اون آقایی که اول مالک بوده. بسیار بیش میگن اما الان ملکش باقیه. میگه من نمیتونم، شاید طول این 50 سال 50 بار که هیچ 500 بار این جا به جا شده. اون بیانه اصطلاحی چند جلسه هم گفتیم به درد این قضیه ما نحن فیه نمیخوره. مطلب بعدی که در تکمیل این بحث عرض بکنم که کسانی که بخوان این بحث رو دنبال بکنن مسیر رو در جهات مربوط داشته باشن این است که اینی که ما گفتیم طرف حق مطالبه بعد از مرور مدت داره یا نداره، این تازه به حسب حکم اولی بود، و اما به حسب حکم ثانوی به معنای اشتراط عدم مطالبه لا شک در این که این شرط ملزمه. یعنی اگر کسی یه کالایی رو خریده شرط شده در ضمن معامله که شما نسبت به مثلا این شی مطالبه نکن، این شی یا شی دیگری مطالبه نکنی، نسبت به اون ملکی که 50 سال در دست ماست مطالبه نکنی، شکی نیست در این که اشتراط عدم مطالبه امرون سائقه، این دیگه اصلا محل خلاف بین مسلمین نیست که اگر شرط عدم مطالبه به عنوان یک شرط سائق مطرح شد ملزمم هست طرف نباید مطالبه بکنه. بله شرط ملزم امر مشروع مشرع نیست، اگر مشروط علیه حالا آمد مطالبه کرد طرف باید پاسخگو باشه، نباید مطالبه میکرد، تکلیفاً مجاز در مطالبه نبود، ولیکن اگر آمد مطالبه کرد وضعاً طرف برای نفی این مطالبه ملزم به یمینه و دیگر موازین ادعا پیاده میشه. و ملاک در مدت هم در فرض شرط خود شرط دیگه، اون ملاکی که ما تا حالا میگفتیم به حسب حکم اولی مدت تعارف مطالبه است، اما ملاک در مدت مطالبه در فرض اشتراط تابع شرطه. گفته آقا بعد از 5 سال مطالبه نکن، بعد از 1 سال مطالبه نکن، چون شرایطشون اگر بخواد این ممکنه غرضی داره در این شرط، چون الان اگر مطالبه بکنه تا 1 سال این طرف نتونه پاسخ بده، ولی بعد از 5 سال دسترسی داره به یک کسی که اون میتونه این دعوا رو در مقام رد این دعوا کمک باشه، تابع شرطه. ولی زا به مقداری که شرط مدت رو تعیین بکنه به همون مقدار طرف نباید مطالبه بکنه. این هم امر دوم. امر دیگری که در مقام عرض بکنم اینه که اون چه در کلمات قوم بود تا حال بحث عمدتاً اراضی و مثلا مواردی از این قبیل بود و حتی حقوق مثل خیارات هم گفتیم مشموله، ما ضابطه و مطالبه به هر حقی دین این حقوق طرف بیاد بگه من خیار فسخ داشتم، خب طوله 10 سال اعمال این خیار نکرده، بعد از 10 سال میاد بخواد اعمال خیار بکنه، بیعی شد مشروط به خیار، خیار بلا حدن، بسیار حتما این بیع واقع شده، اما این آقا 10 سال اعمال خیار نکرده، بعد از 10 سال حالا بخواد بیاد اعمال خیار بکنه. الکلام الکلام. و از جمله، خوب دقت کنید اینو برای تمهیدن برای اینجا باز ذکر کردم، و از جمله حقوق استحلافه، طرف طرح ادعا کرد 10 سال پیش در محکمه، خب مدعا علیه باید بیاد قسم بخوره، یعنی مدعی استحقاق مطالبه یمین بر مدعا علیه باید او بیاد قسم بخوره. خب حالا بعد از 10 سال آمده میگه شما بر من هم این قسمی که من حق داشتم نیامدی قسم بخوری، مدعی 10 سال پیش حق استحلاف داشت بعد از طرح دعوا. خب ما احتمال میدیم که طول این 10 سال اون مدعا علیه آمده قسمم خورده دیگه، ولی مدعی حالا آمده بعد از 10 سال میگه من یک حق استحلافی داشتم که این آقا هنوز این حق ما رو ادا نکرده، این آقا قسم نخورده، از نو این آقا باید قسم بخوره. اطلاق هم روایت یونس و همون تعلیلی که از اون روایت یونس این بود که من ترک مطالبت حق له 10 سنین، حق له استحلاف هم من جملت استحلاف هم من جملت الحقوق، کما این که خیار من جملت الحقوق، کما این که دین من جملت الحقوق، کما این که عین من جملت الحقوق، این هم من جملت الحقوق. قاضی فعلا فرض اینه که طرف پرونده ممکنه، یعنی فرض اینه اون مدعا میبست که به این معنا که دعوا میشه موقوفه، طرف تا نه اگر طرف نکول بکنه، اگر طرف نکول بکنه میشه مفصوله. خب ما خب نه احتمال میدیم آمده، نه اون که گذشت، اون که گذشت که اگر نکول صدق بکنه مدتی که متعارف درش طرف باید میدونم به نکول، ما احتمال میدیم طرف آمده قسم خورده. خب اگر احتمال میدیم طرف میدونم میدونم اما به عنوان مفصوله، طرف قسم به احتمال اینکه قسم خورده، کلام اینه که ولی احتمالا میدیم قسم نخورده. اگر قسم نخورده از باب اینکه ولو از باب که مدعی مطالبه یمین رو در یک مدت این مدت پیگیری نکرده، چون باید با مطالبه او باشه، یعنی شرط اینه که باید مدعی مطالبه کنه، اگر مطالبه نکنه دعوا موقوف است. اینکه نکول موجب مفصول شدن قضیه و مختوم شدن پرونده است بعد از مطالبه مدعی، اگر مدعی مطالبه قسم نکنه دعوا مفصوله نیست، دعوا موقوف است. یعنی اگر مدعی آمد گفت وزیر پرونده باز، پرونده بازه به این معنا که از این به بعد هر وقت مدعی آمد طرح ادعا مجدد کرد دعواش مسموعه، چون نه آقای من استحلاف نکرده، حق استحلاف داشت، آمد طرح دعوا کرد، قاضی گفت خیلی خوب شمایی که طرح دعوا کردی بینت کو، گفت بینه ندارم آقا، گفت خب میتونی اون آقا رو قسم بدی. این با خودش فکری کرد الان این آقا رو قسم بدیم، الان این قسم میخوره قضیه‌مون تمام میشه، رفت به کارش، گفت حالا بریم ببینیم بلکه بینه‌ای پیدا بکنیم. رف 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 10 سال بعد آمده میگه آقا ما بیانیه‌ای که پیدا نکردیم، اما این آقا قسم نخورده، میخوام فلانی قسم بخوره. حق استحلافش رو 10 سال مماطله کرد و مطالبه نکرد، حالا آمده مطالبه میکنه. باشه باشه، اما متعارف اینه کسی که 6 ماه 1 سال 2 سال، حالا من در مقام تعیین و مدت نیستم دیگه، کسی که پی بیانه است اما 50 سال راه میکنه تا اینکه بره بیانه پیدا کنه، این متعارف نیست. بعد از طول مدت آمده حالا میگه خلاصه من قسم ندادم، قاضی میگه برو پی کارت دیگه، کسی که قسم بده طول یه مدت مشخصی دیگه میاد مطالبه ای به حق استحلاف میکنه، از این مدت که بگذره دیگه متعارف نیست مطالبه به استحلاف. پس این خودش یا اماره میشه برای اینکه این آقا قبلا استحلاف کرده مثلا، یا به همون بیاناتی که قبل گذشت. اینم امر سوم. امر چهارم و پنجم که به هم مرتبطه، یا امر چهارم، این هر دو رو در یک امر مندرج عرض میکنم، اینه که ما که مدت رو ملاکش رو چی قرار دادیم؟ متعارف. تعیین نکردیم نه به 5 سال، نه به 10 سال، نه به 20 سال، نه به کمتر، نه به بیشتر. گفتیم معیار در مدت اونی که متعارفه و هادا یختلف به اختلاف الموارد. قانون آیین دادرسی سال 1318 مال حدود 90 سال پیش یا 83 سال پیش آمده برای اشیا مددی تعیین کرده که حالا اونو بعضی از مواردشو اشارتاً خواهیم گفت. ما که مدت فقط به عنوان کلی تعیین کردیم، حالا اگر مدت مردد شد بین زیاده و نقیصه، نمیدونیم متعارف در مطالبه در این قضیه 2 ساله یا 5 ساله. مثلا طرف همین مثال اخیرمون استحلاف رو معمولا از روز طرح دعوا تا چه مدتی پی استحلاف میرن؟ 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال. یه قدر متیقنی داره 5 سال به بعد دیگه نمیرن سراغ استحلاف مثلا، تا 1 سال هم حتما پی استحلاف میرن. اما بین 1 سال و 5 سال، این طول این 4 سال نمیدونیم وضعیت چگونه است، چه باید کرد؟ اینجا ما گفتیم بعید نیست که معیار اون مدت اکثر باشه. چرا؟ به حسب بحث اصولی، مسئله ما مندرج تو کدوم بحث اصولیه؟ چه بحث اصولی؟ اجمال مخصص. ما یا عام می‌داریم جواز مطالبه و دعوا فرضاً، صحیحه عبدالرحمن آمده این عامو تخصیص زده، گفته مطالبه و جواز مطالبه محدود به اینه که خارج از مدت متعارف نباشه، بعد از مدت متعارف دیگه حق مطالبه نیست. یعنی اطلاقات ادله مطالبه رو صحیحه عبدالرحمن تخصیص زده. این مخصص ما مجمله، اجمال مفهومی. این مدت متعارف 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله. خب نسبت به موارد قدر متیقنش که اون مدت زائد است از اطلاق باید رفعیت کرد چون تخصیص ثابته. نسبت به غیر اون اگر مخصص ثابت نشد عموم و اطلاق محکمه دیگه. اگر بپذیریم اطلاق، که اگر نپذیریم چرا نپذیریم؟ باریکالله. نکته ای رو که بخواستم اینجا عرض بکنم این مبتنیه بر اینه که دلیل ما بر اشتراط مرود عدم مرود مرور مدت صحیح عبدالرحمن به عنوان حکم تعبدی باشه. اگر گفتیم این امر امر ارتکازی هم هست، این از قبیل مخصص متصله، اجمالش سرایت میکنه به آم و این از تطبیقات اون قاعده اجمال مخصص میشه که در ما نحن فیه جاریه. هذا اذا کان اجمال مخصص به حسب مفهوم، و اما به حسب مصداق، فرض اینه حق استحلاف 2 ساله به حسب متعارف، نمیدونیم از زمان طرح دعوا 1 سال گذشته یا 2 سال. خب در این صورت مرجع چیه؟ مرجع اصل و استصحابه، همون اصل موضوعی، چون تمسک به عموم که نمیشه کرد، تمسک به عموم و اطلاق در موارد شبهه مصداقیه مخصص این که نباید، چون عام در شبهات مصداقیه خودش حجت نیست. بعد از آنی که این عام تخصیص خورده در موارد شبهه موضوعیه و مصداقیه مخصص مرجع عموم عام دیگه نیست. مثل که اکرم کل عالمن بعد از تخصیصش به فاسق غیر فاسق در عالم مشکوک به عدالت و فسق مرجع نمیتونه عموم اکرم کل عالمن باشه، چون کل عالمن تخصیص خورده به عادل و عادل بودن این عالم مشکوک معلوم نیست. مرجع چیه؟ اصله. اصل یعنی چی؟ اینکه اصل مثلا عدم فسق در حالا یا استصحاب یا اصل عدم ازلی، استصحاب نعتی یا هر کجا اصل موضوعی بود به برکت اصل موضوعی نوبت میرسه به تمسک عام، اما بعد از آنی که با اصل موضوعی موضوعش محقق میشه. مثلا این آقا قبلا عادل بوده، استصحاب عدالتش رو بکنید، اون وقت مرجع میشه عموم اکرم العالم. یا این که در موارد شبهه قرشیه بودن مرئه با اصل عدم قرشیت اثبات بکنید که این قرشی نیست، نتیجتا عموم کل مرئه تحیض الی 50 میشه درش محکم. ولذا در شبهات موضوعیه و مصداقیه مرجع عموم عام نیست مگر بعد از رجوع به اصل عملی و تعیین موضوع به واسطه اصل. و اما در شبهات مفهومیه باید تفصیل داد بین این که مخصص ما بر ادله مشروعیت طرح دعوا، مخصص ما صحیحه عبدالرحمن به عنوان تعبده، در این صورت با اجمال مخصص مرجع عموم عامه. و اما اگر مدرک ما بر مسئله عبارت باشه از بنای عقلا و ارتکاز، این از قبیل قرینه متصل و مخصص متصل محسوب میشه و مرجع بعد الاجمال عموم عام نخواهد بود. باید بریم سراغ اصل، و اصلم فساد دعواست، چون اطلاقات ادله دعوا مخصص به این مخصص متصله، اطلاقات رو اگر از دستمون گرفتید مرجع اصله، اصلم فساد دعواست. اصل اینه که دعوا صحیح نیست، اصل اینه که دعوا مستدعی مطالبه به یمین و استحقاق یمین و ترتیب آثار قضایی نیست کما تقدم سابقه. این هم امر رابع. امر خامس نوبت میرسه به این که میخواستم متن این آیین دادرسی سال 1318 که یعنی 83 سال پیش، این متن رو که متعرض مرور زمانه، چرا میخواییم این متن رو ما متعرض بشیم؟ به این نکته که بعد از آنی که ما ملتزم شدیم به قضیه مرور زمان بر اساس دلیل نه بر اساس این قانون، بعد از این حالا برای مدت که انه از این مقدار کمک بگیریم، خودش آمده تعیین مدت کرده که فلان جا 2 سال، فلان جا 5 سال، فلان جا 20 سال، فلان جا 10 سال. از این جهت یه مقداری ببینیم آیا خارجن، چون باید یه انضباطی پیدا بکنه، چون ما اونی که انضباط ما دیگه کار ما خلاص شد، کلیشو گفتیم، معیار مدت متعارف، هر کجام شک کردیم در مقدار مدت متعارف به شبهه مفهومیه معیار اکثره و به شبهه مصداقیه مرجع اصله، کار ما دیگه تمام. ولیکن خب برای تعیین در حقیقت تفصیلی اونی که گفتیم معیار مدت متعارفه، همونی که ببینید فقها میکنن بعضی جا میگن کثیر السفر، از ادله استفاده شد کثیر السفر محکوم به تمامه. خب حالا کثیر السفر یعنی چی؟ یکی میاد میگه که هفته‌ای 3 بار، یکی میاد میگه هفته‌ای 1 بار، یکی میاد میگه مثلا هر نمیدونم ماهی، خلاصه تعیین. و بعضی هم باز با دقت‌های بالاتری، خب حالا اینجا ببینیم یه مقدار تهدید این جهت، این یه نکته. و نکته دیگر این که این قانون رو، این آینه دادرس، این قانون رو که در زمان ولو در زمان اون ملعون این قانون تنظیم شده، اما بر اساس نظارت فقهای منصوب یا مؤید از قبل فقهای مشروطه بوده. یعنی مرحوم آخوند خراسانی یه آخوندهایی رو، خود آخوند نبوده در تنظیم این قوانین، اما یه آخوندهایی رو به عنوان شورای نگهبان بگم، بلکه بالاتر، نه شورای نگهبان، خبرگانی که خودشون تنظیم جزء افراد تنظیم کننده قانون بودن، نه اینکه قانون رو یه جای دیگه تنظیم بکنن اینا بیان موافقت و مخالفت شرعشو تشخیص بدن. اصلا خودشون به عنوان ناظر بر کیفیت تنظیم دخیل بودن. یعنی ما از این قانون اینجور احساس میکنیم که انهو مرور زمان نظر عده‌ای از فقهای شورای نگهبانی سال 1318 بوده. حالا کسی این تیکه بریده یه حرف من رو ببره یه جایی، ممکنه بگن که آشیخ داره میگه شورای نگهبان 318 انقلاب مال 357 شورای نگهبان 318 یعنی چی؟ اونا عرض کردم اونا شورای نگهبانی و بالاتر از شورای نگهبانی بودن از ناحیه فقهای مشروطه، ولذا میتونه مؤید این عرض ما هم باشه. باشه، تا این قسمت رو فردا انشاءالله یه مقداری دنبال کنیم. پس اون آیین دادرسی سال 1318 موادی داره در سه بخشم هست یا دو بخش، که هم از ناحیه تعیین مدت، هم زمان مدت، هم موارد کجاها، انشاءالله بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.